به نام آن کسی نامزویا، با سلام و درود به دوستان عزیز برنامه پرتو نور. خیلی خوشحالیم که باز در خدمت شما و مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. بحث یکی دو هفته آینده ما بحث جالبیه، چون ما یه مروری در مورد تاریخ اسلام و چگونه مسلمان شدن مردم ایران خواهیم بود. و طبق سوالاتی که شما کردین باعث شد که ما یک جمع‌آوری تاریخی در این مورد داشته باشیم. امیدوارم که با علاقه‌ای که همیشه به برنامه پرتو نور داشته باشین بنشینین و این برنامه رو نگاه کنین و یه مروری به تاریخ چگونه اسلام آوردن مردم ایران باشیم. ضمن خوش آمد به شما آقای بازرگان، مرسی. میدونم خیلی این بحث یکی دو هفته آیندهمون سنگینه و به مطالعات زیادی احتیاج داشت و خوشحالیم که شما با سابقه ذهنی که در مورد تاریخ اسلام دارین و مطمئناً مجبور شدین کلی وقت بذارین و این برنامه رو تهیه کنیم، خیلی ممنون میشیم. باز از شما تشکر بسیار داریم. سوالا زیاده ولی سعی کردیم که این سوالا رو یه مقداری تقسیم بندی کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم یک جمع‌آوری کلی راجع به اسلام و چگونه اسلام آوردن ما ایرانیان باشیم. سوالی که مطرح برای شروع بهتره راجبش صحبت کنیم اینه که این انقلاب اسلامی ایران که خب همه مردم میدونن و همه در جریان، که یکی از قوی ترین انقلابات ایران در دوران تاریخ بشر هستش، با یک واقعا وحدتی چشمگیری که تمام توده های مردم از هر شغلی، هر سنی، هر چیزی، میلیون ها میلیون آدم ریختن تو خیابون و با شعار آزادی، استقلال و ریختن و خواستن که جمهوری دولت شاهنشاهی 2500 ساله ایرانو براندازن و این کارو کردن و موفق هم شدن و نه تنها دولتی که دولت شاهنشاهی 2500 ساله که با حامیان حتی کشور خارجی هم بودن با اونا مقابله کردن و از بین بردن. ولی سوالی که مطرحه، آیا واقعا بعد از 31 سال که از این انقلاب و شورش گذشته، آیا مردم به اون شعاری که داشتن رسیدن یا الان مردم بدبختی خودشون رو محصول اون انقلاب میدونن و این علت این چی هستش و چرا واقعا دینی که میتونه انقدر نقش مؤثری داشته باشه که مردم رو بریزه تو خیابون و با یک وحدتی اینا رو هماهنگ کنه و بتونن با یک همچین نیروی مقابله کنن، آیا این نیروی دین میتونه ادامه پیدا کنه؟ این سوالیه که شروعمون شروع می‌کنیم و بعد بررسی می‌کنیم.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم ببینید ملت ایران اصولا در مقایسه با ملت‌های دیگه خیلی اهل ادبیات و عرفان و مذهب از گذشته خیلی دور تاریخی بوده. به قول برتراند راسل یه مقایسه میکنه بین ایرانیا و عرب، میگه که اصلا قابل مقایسه نیست، ایرانیا از قدیم هم مذهبی بودن. اون موقعی که دین زرتشت رو پذیرفتن، موقعی که به سمت مزدک رفتن، موقعی که مانوی شدن، دین مانی رو پذیرفتن، خیلی جدی گرفتن. میگه اصلا قابل مقایسه نبوده توجه و تعلق ایرانیا به مذهب و مفاهیم مذهبی و عرفانی. بی جهت نیست که میبینیم در طول تاریخ شعرهایی که در ایران درخشیدن اصلا قابل مقایسه نیست. گوته راجب حافظ وقتی که صحبت میکنه، گوته شاعر بزرگ آلمانی، میگه من مثل یه شاگرد کوچکی هستم، هرچی من دارم از او الهام گرفتم. یا به قول روژه گارودی درباره مولوی میگه این بزرگترین قله اندیشه بشریته. یعنی هم در ادبیات و هم در عرفان ستاره های درخشان جهان عرفان متعلق به ایران هست دیگه. در مذهب هم همینطور بوده. اصولا تاریخ ما همیشه با مذهب گره خورده در طول تاریخ گذشتمون، ولی در سه مقطع مهم در واقع مذهب یه نقش اساسی ایفا کرده که در آغاز بسیار مثبت بوده، یه وحدت ملی بخشیده، نجات داده ایرانو از یه شرایط خاص، ولی چون بیش از اون حدی که مذهب مسئولیت داره یا پیام داره وارد زندگی مردم شده، شکل استبداد دینی به خودش گرفته، حالت تحمیلی پیدا کرده، قضیه کاملا برعکس شده. یعنی به خصوص در سه مقطع مهم مذهب یه نقش بسیار مثبت در آغاز و بعد بسیار منفی در انتها بازی کرده. یکی دوران ساسانیه، ما تنها در جمهوری اسلامی نیست که حکومتمون مذهبیه، حکومت ساسانی یه حکومت کاملا مذهبی بود دیگه. اصلا در واقع ساسانیان با اندیشه ساسان یه موقع بزرگ بود دیگه، رئیس به اصطلاح معبد آناهیتا در فارس بود دیگه، او تحت تأثیر جامعه رو قرار داد، افکار ساسان به اونجا کشید که نوه ساسان اردشیر بابکان، او در واقع تونست اشکانیان رو شکست بده و جامعه یه پارچه شد. یعنی مذهب یک نقش اساسی رو در ایران ایفا کرد و یواش یواش ایران یه قدرت بزرگ منطقه شد، یه ابرقدرت شد دیگه در دوران ساسانیان. حتی تو این نقش برجسته های فارس اگر برین، اون تصویر امپراتور روم والریان که سرخم کرده نشسته، شاپور داره پاش رو روی پشت او میذاره که سوار اسب بشه. یعنی ایرانی همچین پیروزی هایی بر روم شرقی، روم باستان هم پیدا کرد. خب پیشرفت های بسیار چشمگیری که ایران در سایه این وحدت مذهبی پیدا کرده بود، خب نشون میده که چقدر نقش مثبتی، اصلا آغاز این سلسله به نام دین بود، یک همبستگی ملی در سایه مثلا دین زرتشت. ولی یواش یواش میبینیم اختلاف هایی که پدید میاد، قتل عام مانی مذهب ها بالاخره تو ایران پدید آمده، یعنی آزادی مذهب نتونستن تحمل بکنن. الان یادم نیست 200-300 هزار نفر مزدکی رو قتل عام، مانی رو قتل عام کردن. بعد در دورانی که مزدک که یک مثلا جنبش مذهبی سوسیالیستی تو جامعه ایران بود، مزدکی‌ها به خصوص زمان انوشیروان، انوشیروانی که میگن انوشیروان عادل، هم زمان قباد پدر انوشیروان و بعد زمان خود انوشیروان، حدود 300 هزار نفر از اینا رو کشتن، 10 هزار نفرشون رو گردن زدن. یعنی چنین استبداد دینی در مملکت حاکم شد، نه تنها بر افکار مذهبی دیگه، قرائت های دیگه ای از دین موجود، بلکه سرکوب و کشتن فرض کنیم بهرام چوبینه یا اندیشمندانی مثل بزرگ مهر حکیم. یعنی وقتی جامعه سوق پیدا میکنه به استبداد، به سرکوب، به کشتار مخالفین، حالا چه مخالفین مذهبی، یواش یواش اون اقتدار، اون سلطه یا اون مشروعیت و مقبولیت ملیش رو از دست میده، کار به اونجا میکشه که به هر حال به این سادگی در برابر یه مش عرب، اعراب همیشه در واقع تحت نفوذ ایرانیا بودن دیگه، شاپور زلکتاف صاحب کتف ها، کتف اعراب و سوراخ میکرد، تناب از اینا عبور میداد، یعنی اسیرا رو مثل یه تسبیح که نخ میگردونن از این استخوان کتفشون عبور میداد. یعنی اعراب در طول تاریخ همیشه تحت نفوذ و برده ایرانیا بودن. اون ابرقدرت و اون حکومتی که این وحدت رو ایجاد کرده آنچنان ضعیف میشه، آنچنان ضعیف میشه که به راحتی در برابر یه مش عرب از هم پاشیده میشه. در جنگایی که اتفاق میفته اصلا ایرانی ها روحیه نداشتن. در جنگ سلاسل باید سربازا و افسرای ایرانی رو با زنجیر به هم میبستن که فرار نکنن. آخه ایرانی اهل فرار نبوده در این جنگ های بزرگی که با یونان داشتیم، با روم داشتیم. کی در طول تاریخ ایرانی ها انقدر ضعیف شده بودن؟ اختلاف های فوق العاده ای که به وجود میاد، جنگ های داخلی در زمان در واقع خود این ساسانیان، میبینیم در طول 12، در طول 4 سال 12 پادشاه عوض میشه. خیلی حرفه ها. یعنی متوسط هر پادشاهی 4 ماه حکومت کرده. آنچنان اختلاف درگیری هست. خود خسرو پرویز بین 15 تا 23 سال گفتن که به حکومت میرسه، یعنی یه جوون بی تجربه‌ای به حکومت میرسه. رقابت‌های بین شاهزادگان برای رسیدن به قدرت، مالیات‌های سنگینی که برای مردم بسته بودن، فقر، استثمار، سلطه به اصطلاح این طبقات، نظام کاستی که توی این مملکت بوده که ثبات فقط درباری ها، دهقان باید بچهش دهقان می شده، کارگر باید کارگر می شده، کشاورز نمی دونم، هر کسی که هر شغلی داشته، یه نظام بسته، دیکتاتوری دینی، استبداد فوق العاده شدید، یعنی این زر و زور و تزویر با هم کار می کردن، مثل حالا که قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در هم شده. بلایی سر مردم این مغان، این موبدان آورده بودن که مردم ذله شده بودن از دست این دستگاه مذهبی. یعنی هم فروپاشیدگی، اختلاف، رقابت، استثمار مردم، مالیات ندادن، فرض کنید این بزرگان درباری و هزار فامیل، حالا هزار فامیل که اصطلاحه ولی هفت فامیل بودن زمان ساسانیان که اینا مسلط بودن، تمام مملکت رو اینا میچاپیدن. طبیعتاً وقتی که دوچار یه همچین ضعفی از درون بودن، از یه طرف هم این پیام های مساوات و آزادی و عدالت و تساوی انسان ها از عربستان که میرسید، خب این شعارهای به هر حال دلگرم کننده بود، مردم ذله شده بودن از دست اونا. ببینیم چطور به راحتی نظام ساسانی فرو میپاشه در برابر یه تهاجم خیلی ساده خارجی. پس این اول تجربه‌ای بوده که ما در طول تاریخ داشتیم که چگونه مذهب میتونه عامل وحدت ملی بشه، ابرقدرتی به وجود بیاره، جامعه رو در برابر هجوم‌های اطراف حفظ بکنه، ولی به سرعت وقتی که اختلاف و تفرقه به وجود میاد سقوط کنه. تجربه دوممون تجربه زمان صفوی است. خب قبل از دوران صفوی حدود 4 قرن و نیم ایران عملاً اشغال بوده، چه در دوران مغول‌ها، تیموریان، ایلخانان، حدود 2 قرن و نیم اینا حکومت میکردن، اینا همه متجاوز بودن. بعد دوران فرض کنین اشکان، غزنوی‌ها مثلا، سلجوقی‌ها، خوارزمشاهی‌ها، اینا که هیچ کدوم حکومت اصیل ایرانی نبودن، همه مهاجمین بودن. ما 4 قرن و نیم بوده که ایرانی وجود نداشته، وحدت ملی نداشتیم، صد پارچه شده بوده مملکت ما. بازم میبینیم یه اندیشه دینی پدید میاد، این اندیشه دینی طرفدارانی پیدا میکنه، یه جریانی رو پدید میاره و حکومت شکل میگیره. صفوی خب صوفی بودن اینا، همه یک در واقع فرقه اهل عرفان و تصوف بودن دیگه. سرسلسله شون الان تو اردبیل برین، شیخ صفی الدین اردبیلی شیخه، شیخ صفی الدین اردبیلی در واقع نوه او شاه اسماعیل صفوی، در واقع او شروع میکنه، قدرت میگیره. قبل از اونم در واقع شیخ زاهد گیلانی، و یعنی یک جریان 100% مذهبی طرفدار مثلا اهل بیت و تشیع، اینا یواش یواش وحدتی پیدا میکنن. زمان شاه اسماعیل صفوی به قدرت میرسن، یواش یواش صفویه موفق میشه دو مرتبه یه وحدت بده به جامعه ایران، قدرت پیدا میکنن. ما موفق میشیم در برابر مثلا امپراتوری عثمانی قرار بگیریم. ایران کارخونه توپ سازی وارد میکنه، برادران شرلی مثلا، یا موفق میشه فرض کنید ما جزیره هرمز رو از دست پرتغالیا میگیریم، بندر عباس آزاد میشه، نمیدونم بحرین رو میتونیم بگیریم. یعنی یواش یواش اقتداری جامعه ما پیدا میکنه، با ازبکان پیروز میشیم، قره قویونلو اینا رو میتونیم سرکوب بکنیم. یه مرتبه میبینیم قدرتی پیدا شد در سایه یه وحدت ملی پیرامون یه اندیشه دینی. خب همین ساسانیان که در سایه مذهب به این وحدت رسیدن، ما دو مرتبه ایران جمع جور شده بعد از 4 قرن و نیم به مدد مذهب و دین، میبینیم اینا شروع میکنن به سرکوب مردم، به کشتار مردم، کشتار مخالفین، و یه دین ارتجاعی، یه دین تعصب‌آمیز. شاه عباس افتخارش این بوده که مثلا من کلب آستان علیم، سگ درگاه علیم، پای پیاده میرفته کربلا، ولی همه اینا برای مردم فریبیه. یعنی دین یه ابزاری شده برای فریب مردم. آدم مست لایعقل، دائم الخمر، سفاک، خونریز، خشن و برای مثلا ایجاد وحدت ملی در برابر عثمانی جنگ شیعه و سنی. 23 سال ایران و عثمانی در حال جنگ بودن، دو تا ملتی که حالا ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم، چقدر فرسوده شدیم. ملت ما 23 سال سر هیچ و پوچ، تعصبات دوگم دینی، دو طرف البته، دو گروه مسلمان به جون هم افتادن. حالا ما از غرب، از اروپا هم اسلحه میگرفتیم، مهمات میگرفتیم برای کشتن برادرای دینی، اونا هم شیعه رو محدورالدم میدونستن. یعنی ببینید انرژی ملت چطور صرف خرافات میشه. قبلا حتی در دوران ما متجاوزین علم در ایران پیشرفت میکرده. سعدی، حافظ، فرض کنی مولوی در دوران مغول و ایلخانان و تیموریان اون دوران هستن اینا. رصدخونه در زمان اولوغبیک در ایران ساخته شده در مراغه. یعنی به حال یک حرکت علمی هست. زمان صفوی همه علوم تعطیل میشه، فقط فقه و نمیدونم همین چیزهای خیلی مسائل بسته، یعنی علم تعطیل میشه، فلسفه تعطیل میشه، تعصب میاد جاشو میگیره، دوگماتیزم در واقع در ایران پدید میاد. یواش یواش میبینیم همه چی داره میمیره. مذهب خودش بزرگترین سد و مانع میشه، نه خود مذهب، یعنی کسانی که به نام مذهب دارن حکومت میکنن، یک مذهب ارتجایی. کار به کجا میکشه؟ این اقتدار دوران صفویه که ملت ما رو وحدت داده، کار به اونجا میکشه که زمان شاه اسماعیل صفوی، محمود افغان، از افغانستان، افغانستان جزء ایران بوده دیگه اونجا، محمود افغان میاد اصفهان با اون عظمت رو محاصره میکنن، اصفهان دچار قحطی میشه، غارت میکنن اصفهان رو، شاه اسماعیل، شاه سلطان حسین هم تاج و میره خودش میذاره رو سره برای اینکه بمونه نکشنش. میگه تا حالا مشیت الهی این بوده که ما حکومت کنیم، حالا این خواست خداست، ما هم تسلیم خواست خدا هستیم، تاج و تخت و همه ثروت های مملکت رو میده. بعد از محمود افغان هم اشرف افغان رو که تا 7 سال در واقع ایران بعد از به اصطلاح ادامه داشته حکومت، ولی همین رو دستور از افغانستان میگرفتن، از محمود افغان و از اشرف افغان. یعنی کار ایران به اونجا کشید که اینطور مفتضح فرو پاشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نشسته بودن توی کاخ برای خودشون روزه میخوندن، رمل استرراب میکردن، الان بجنگیم یا نجنگیم، ساعت نحسه یا ساعت سعده. یعنی یک سلسله خرافات حاکم شده که مصلحت آن است، یعنی با تسبیح بگردونیم. کار به اینجا کشیده، یه ارتجاع مذهبی آمده. خب میبینیم این تجربه دوممونم که مذهب نجات داد بعد از 4 قرن و نیم ایران و از اون دوران مغول و ایلخان و نمیدونم حکومت‌های خارجی، چطور همین مذهب و همین دیندارا جامعه رو به اون فلاکت کشیدن. همونطور که زمان ساسانیان حکومت ایران به بیگانگان سپرده شد، به اعراب، می‌بینیم که اینجا باز به افغان سپرده میشه. تجربه سوم هم باز بار دیگه در زمان جمهوری اسلامی می‌بینیم وحدت مردم پیرامون و درست هدف استقلال و آزادی، ولی شعارهایی هم که میدادن الله اکبر، لا اله الا الله، رهبری، رهبری مذهبی، مرجع تقلید. یعنی در واقع درست روشنفکرها خیلی عامل و انگیزندهشون مذهب و دین نبود، ولی به هر حال انقلاب وقتی توده ای شد، توده مردم 90-95% آمدن که اونام تعلقات مذهبی دارن، وقتی میبینن مرجعشون رهبره، خب میپیوندن دیگه. جوامعی که به خصوص مثل ما به هر حال اکثریت هنوز در اون آگاهی‌ها وجود ندارن، خب یه همچین قدرتی پیدا کرد دین و مذهب که تونست یه نظام 2500 ساله فردی رو، موروثی رو در واقع منقرض بکنه، با وجود همه اون توضیحاتی که دادین پشتیبانان غربیش. ولی یواش یواش می‌بینیم که همین وحدت ملی که یه آرزوهایی هم برای مردم یا منطقه ایجاد کرده بود، از همون اول گروه های چپ رو میذارن کنار که این انقلاب اسلامیه، بعد سراغ ملیون میرن که شما ملیگرا هستین، ملیگرای خلاف اسلامه، بعد نمیدونم گروه های مجاهدین که شما منافقین، بعد نمیدونم شما لیبرالین، شما ها نمیدونم، هر انگاهی هی زده میشه. 31 ساله که همینجوری داره سرکوب، انقطاع، قتل عامای سال 67 تو زندانها پشت سر هم دیگه، یعنی همه با هم تبدیل به همه با من میشه که تو یکی از برنامه‌ها صحبت کردیم. یعنی اون وحدت وقتی دوچار تلاشی و تفرقه میشه، کار به اونجا میرسه که الان شاید 95% اونا که تو انقلاب بودند الان نیستن دیگه، کشته شدن، سرکوب شدن، زندان رفتن، یا همه اونا که الان توی اصلاح طلبا هستن یا تو این جریانات اسیر و زندانی بودن کیا بودن؟ اینا همه که خب توی انقلاب حضور داشتن. حالا دیگه آیندهش چی میشه؟ این تجربه ما هنوز در متنشیم، سرانجامش خدا میدونه. در طول تاریخ نشون داده شده که چطور مذهب میتونه یه عامل وحدت بخش باشه، مثبت باشه، ولی وقتی که تفرقه با دشمنی ایجاد میشه و دنیا طلبی و جاه طلبی و تمامیت خواهی به وجود میاد، چطور خود این مذهبی که حالت ارتجاعی پیدا میکنه خودش عامل انقراض میشه و نابودی ملت رو به بار میاره. حالا دیگه باید خدا رحم کنه که ما اون سرنوشتی که قبلا مثلا تسلیم در برابر بیگانگان ملت میشد و فروپاشی ملی بود، لااقل به اونجا انشالله نرسیم.
در حال دیگه مرور کوتاه و جالبی بود که از زمان ساسانیان کردیم رسیدیم به صفوی و قاجاریه. ولی سوالی که هستش واقعا، خب شما اشاره کردین که حتی در زمان ساسانیان شاپور اول چجوری تونست ابرقدرت روم رو شکست بده. حالا با اون همه قدرتی که ایرونیا داشتن، علت این که واقعا و تمام خود مردم، خود حکومت اعراب هم در سلطه ایرانیا بود، چجوری تونست در زمان ساسانیان این قدرت به هم بریزه و در مقابل اعراب شکست بخوره؟ قدرتی که صحبت کردین در مقابل روم تونست مقاومت کنه و روم رو شکست بده، چجوری باعث شد و این اشتباه از کجا سرچشمه گرفتش؟
ببین خب خیلی مفصله، حالا تاریخ رو هم نمیشه در این مختصر گفت. بله خب بعد از فوت پیامبر زمان ابوبکر، یکی از سردارای عرب به نام مسنا در واقع احساس میکنه که حکومت داخلی ایران خیلی ضعیف شده و از هم فرو پاشیده شده. عرب عرض کردم همیشه تقریبا حالت برده داشتن برای ایرانی، تحت نفوذ ایران بودن. شاپور زلکتاب عرض کردم کتف اینا رو سوراخ میکرد. یه حمله ای قسمت هیره میکنه مسلا. هیره در واقع عراق فعلیه دیگه، بین النهرینه. عراق جزء ایران نبوده ولی تحت نفوذ ایران بوده. ایران اونجا به اصطلاح فرمانداری میذاشته و حکومت‌های دست نشانده ایران بودن. دیگه اصولا منطقه عراق دست به دست بین ایران و روم میگشته. هر وقت رومیا قوی میشدن این منطقه رو اونا میگرفتن. هر وقت ایران قوی بوده این منطقه‌ای که حالا از سوریه و لبنان و مثلا اون موقع که هنوز اینا کشور اینطوری نشده بودن، منطقه بین النهرین در واقع ایرانی نبودن، یه بت پرست بودن، مسیحی بودن، یه مانی مذهب بودن اونجا. حکومت ایران به شدت عصبانی میشه و لشکر عظیمی میکشن که این اعراب رو سر جاشون بنشونن، به خصوص بعد از پیامبر بوده، بعد از رحلت پیامبر که فعلا اونام ضعیف شدن، میتونیم پدرشون در بیاریم. جالبه که برخلاف اون چی که اکثر مردم تصور میکنن، اعراب نبودن به ایران حمله کردن. در واقع اولین حمله و تا چهار جنگ اولیه در عراق فعلیه، در بین النهرین بوده، در بحره
ایرانی.
بله لشکر عظیم در واقع ایران فرستاده، سلاسل تو اونجاست، قادسیه توی عراق، تو بین النهرین در واقع جلولا، تمام این در واقع 4 جنگ اولیه تو اون منطقه است. خب طبیعتا ضعیف بوده دیگه حکومت ایران و اونام انرژی داشتن و پیام داشتن و روحیه داشتن. این چیزا جنگای طول میکشه تا آخرینش نهاوند جنگ چهارم سال 21 هجری، در واقع حدود 11 سال بعد از پیامبر. اولیش که سلاسل سال 12 است، یعنی 2 بعد از رحلت پیامبر. بعدش قادسیه سال 14 است، جلولا مثل این که سال 16 باشه. بله در واقع 4 جنگ اصلی که اول اون طرفه، بعد دیگه خب اونا موفق میشن میان توی ایران. مدائن سال 18 هجری فکر میکنم، یعنی در حدود تا سال 21 میشه گفت 10 فرض کنید، یعنی جنگ ایران و اعراب 10 طول کشیده. ما حالا به نظرم میاد که همه اینا 2 هفته تمام شده، یعنی جنگای رسمی. بعد از 10 به هر حال ایران شکست میخوره دیگه. خسرو پرویز فرار میکنه. 9 سال هم فراری بوده. اینا به نظر ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم، به نظر ما میاد یه عمری شده. اولا 10 سال جنگای رسمی بوده، پله پله جنگای خیلی بزرگ گسترده، ولی بعد از 10 سال که دیگه تو نهاوند شکست بزرگی به وجود میاد، پادشاه ایران فرار میکنه. 9 سال هم فراری بوده تا در مرو توسط یه آسیابان ایرانی کشته میشه. این اون آسیابان هم، اینا هم دل خوشی نداشتن از این پادشاه ها و دستگاه درباریشون، خود ایرانی ها میکشن اون رو. بنابراین رژیم سیاسی ایران عملا سقوط میکنه بعد از 10 سال، ولی خود ایرانی ها بین 3 قرن تا 3 قرن و نیم مقاومت داشتن در شهرهای مختلف، اصفهان، شیراز، خوزستان، نمیدونم فارس، آذربایجان. اینطور نبوده که مردم تسلیم بشن به این راحتی. حتی بخش‌های شمالی ایران، طرف‌های طبرستان، یعنی دیلم و گیلان و مازندران، اینا تا 87 سال بعد اونجا در واقع اعراب تونستن وارد بشن. اصلا آدم باور نمی‌کنه، یعنی به اندازه 2 نسل بعد شمال ایران رو بعدن تونستن اونا فتح بکنن. بنابراین مسئله به این سادگی و زودی نبوده. قیام‌های گسترده ای ایرانی ها داشتن، 10,000 نفر اسیر شدن به عنوان کنیز و برده تو بازارهای دمشق توسط اعراب در واقع فروخته شدن. حالا آمارش که نیست، نمیدونه آدم، احتمالاً 10,000 یا 100,000 نفر کشته شدن. یعنی یه مقاومتی، ولی چون نظام سیاسی از هم پاشیده بود، خب دیگه نمیتونست یه نظامی مقاومت بکنه در برابر اونا. شاه ایران هم که کشته شده بود، البته فرزندش او بهرام فیروز سوم ظاهرن، او فرار میکنه به چین، پناهنده میشه به چین. یعنی همیشه پادشاه ها بالاخره فرار میکنن به یه کشور دیگه. چین هم دوردست بوده، عرب هم که اونجا نمیتونستن برن، در واقع حکومت رو در تبعید و تشکیل میدن. تا 83 سال هم بالاخره رژیم ساسانی در تبعید پادشاه داشته. اونا میمونن اونجا. بله، خاقان چین هم اینا رو نگه داشته بوده که یه موقعی ازشون استفاده بکنه دیگه، اگر موقعیت دست داد. اونا هم چند نسلی میمونن و بالاخره دیگه معلوم نیست در طول تاریخ اونا جزو حتی محافظین خود خاقان چین در میان. اونا دیگه میبینن امکان بازگشت به ایران وجود نداره، اونام در واقع منقرض میشه سلسله شون. یعنی به این ترتیب نظام سیاسی وقتی فرو پاشید، مقاومت‌های نواحی مختلف ایران هم انقدر قدرت نبود که در برابر این تهاجم خارجی بتونه بایسته. بنابراین دیگه بعد از عملاً 3 قرن و نیم دیگه کل ایران تسلیم شده بود.
خیلی ممنون آقای بازرگان. واقعا جای تأسفه وقتی که راجع به تاریخ ایران صحبت میشه و میبینی که با داشتن اون همه واقعا قدرتی که داشته و این قدرت یک دفعه از بین میره. ولی علت این واقعا زیربنای این که این حکومت ساسانی با تمام قدرتش سقوط میکنه چیه؟ چجوری میتونه اصلا یه ابرقدرت یک دفعه اینجوری از هم بپاشه؟ و یا حالا نمیدونم، سوال اینجا واقعا آیا به خاطر اینکه عرب به خاطر اون عشقی که در شهادت داشتن و مردمشون با عشق این که خب اگر برن بجنگن و شهید بشن جایگاهی در بهشت دارن، شاید این علتش این روحیه قوی شهادت بوده که باعث شده عرب بر ایران مسلط بشه و جنگو ببره و آخرین جنگو که شما فهمیدین در نهاوند که به پیروزی عرب بسته میشه، آیا واقعا این بوده یا اینکه یک مسائل داخلی باعث شده که این حکومت و این قدرت ایران از بین بره و بتونن جنگو ببازن و عرب پیروز بشه؟
بله، قضیه دو طرف هست دیگه. ببینید، هم اون نیروی مهاجم باید پرنشاط و پر انرژی و یک پتانسیل و یه آرمانی اعتقادی داشته باشه، و هم اون طرف باید واقعا ضعیف شده باشه. میگن هر قوی اول ضعیف شد بعد مرد. رژیم ساسانی هم همطور که عرض کردم، وقتی که در طول 4 سال 12 تا پادشاه عوض میشه، نشون میده چقدر رقابت ها تنگاتنگه، همدیگه رو میکشن. در واقع شیرویه پدرش خسرو پرویز رو میکشه، بعد برادراش رو میکشه، بعد خودش دیوانه میشه، یعنی به خاطر قدرت اومده پدر رو کشته، برادرش هم کشته، خودش هم اصلا دیوانه میشه. یعنی رقابت ها اینطوری هست، هر متوسط درس کردم هر 4 ماه در واقع یه نفر حکومت کرده، رقابت های شدید بین شاهزاده ها برای قدرت، یعنی در مرکز قدرت این چنین در واقع به جون هم افتادن. بعدم فشاری که رو مردم آوردن، مردم ناراضیان، در حال انفجار جامعه، از فقر، از مالیات، از تبعیض، از در واقع سوء استفاده درباریا، اون چیزی که در واقع جامعه رو متنفر کرده، و از طرفی همبستگی دستگاه دینی با دستگاه حکومتی، بلایی که مغان این موبدان سر مردم در می آوردن به خاطر منافعشون، تمام زمینا تویولدار بودن، در اختیار اونها بود، نظام به اصطلاح سیاسی اقتصادی که تو جامعه حاکم بود، همه اینا دست به دست هم داده، جنگ های طولانی که فرض کنید ایران مثلا با روم داره، همه اینا خب جوونا رفتن کشته شدن، جنگ هایی که ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر کشته میشن، خب اینا همه از درون پوسونده بوده در واقع جامعه رو، اینی که با یه فقط تلنگر میخواسته که از هم
پاشیده
بریزه. حالا همه فکر میکنیم که یه عده‌ای آمدن و ما یه ابرقدرتی بودیم، ما رو مثلا به زور، نمیدونن که چه خبر بوده، هیچ جای دنیایی هم چی اتفاقی نمیفته که یه ابرقدرتی توسط یه جمع مثلا یه صدام خودش اینا نابود بشن، از بین برن. باید علتها رو در درون خود اونها پیدا کرد، وگه نخو همیشه در دنیا اینطوره، آدم ضعیفم بشه با یه میکروب سرماخوردگی ممکنه که اصلا از دنیا بره، سرایت بکنه جای دیگه، بدنش رو بگیره.
خیلی ممنون. خب واقعا توضیح دادین که چقدر این اختلافات در حقیقت داخلی بین سران کشور بود که باعث پوسیدگی و از بین رفتن اون قدرتشون شد. ولی خب در همون زمان ایرانی ها خودشون یک با سردارای وطن پرستی که داشتن، خود مردم ایران خیلی وطن پرست بودن، چرا اینا نیومدن یک پرچمی رو بلند کنن و برن بر علیه مردم عرب یا حکومت عرب وارد ستیز بشن و سعی کنن که اینا رو از کشور بیرون کنن؟ چرا این سردارای ما یا چرا مردم غیور خود ایران این کارو نکردش؟
بله، من تو سال قبلی اجمال عرض کردم که رژیم سیاسی ایران بعد از 10 سال فرو پاشید، یعنی اون ارتش، اون
مرکزیت
انسجام، یعنی بله سیاسی نداشت، ولی همه شهرها مقاومت میکردن، اینطور نبوده که بگیم مثلا به راحتی تسلیم شدن، چون قبلا هم مثل حالا حکومت متمرکز نبوده. بله. دیگه
یعنی هر طوایفی
بوده، برای خودشون داشتن، خانها بودن، قدرت‌های محلی بوده، بسیاری از شهرهای ایران سالیان دراز مقاومت کردن، کشته شدن، قتل عام شدن، بسیاری از شهرها چندین بار دست به دست گشته، یعنی عرب می آمدن می گرفتن، سرکوب می کردن، اینا یه پیمانی می بستن که مثلا جزیه بدن، اون حاکم عرب می رفته، دو مرتبه وقتی رفته کسی رو که اونجا بوده می کشتن و دیگه جزیه نمی دادن، مالیات نمی دادن، اونا مجبور می شدن 2 سال بعد 3 سال بعد مثلا برگردن. شهرهای مختلف ایران هر کدوم سرنوشت مختلفی برای خودش داشته، هست تو تاریخ جزئیاتی که تو شهرهای گوناگون بوده هستش. بعضی از مناطق هم طور که عرض کردم مثل شمال ایران، طبرستان، تا 80-90 سال اونها هنوز که دور بوده، کوهستانی بوده، عرب هم امکان براشون نبوده، اونجاها مستقل در واقع مونده بودن. اینی که به این راحتی، به این سادگی نبوده. عرب در ایرانی ها در اول استقبال کردن، یادتون باشه بعد از انقلاب یه چیزی توی تلویزیون میخوندن، یه سرودی بود، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
بله.
این تصور همه مردم بود که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، حتی رهبر انقلاب مون گفت که شاه بره، خولی بیاد، یزید بیاد، شمر بیاد، هر چی بیاد بهتره. مردم فکر میکردن واقعا اینطوریه. اون موقع هم همین حالت بود، مردم فکر کردن ما هر چی میکشیم، هر بلایی هست از ایناست، هر کی بیاد بهتر از ایناست، یعنی اول با این تصور بودن، ولی بعد دیدن از چاله به چاه افتادن، یعنی افتادن گرفتار این رژیم بنی امیه شدن، یعنی دوران پیغمبر که نبوده، دوران علی که نبوده، قاتلین امام حسین و همونا بودن حکومت میکردن دیگه، بنی امیه اصلا کیا رفتن دنیا رو گرفتن، یعنی همون عربای غارتگری که به نام اسلام توده های مردم و اینا رو دیگه ما آشنا هستیم دیگه، میبینیم چطور همه چی به نام اسلام مجاز میشه، اونم بعد از 14 قرن از یک جامعه عقب افتاده یه عرب 1400 سال پیش، عرب بی سواد قبیلگی، چقدر انتظار هست؟ همونا بودن که خاندان علی رو قتل عام کردن، خاندان پیامبر رو بعد از 30 سال بعد از پیامبر همشون رو قتل عام کردن تو کربلا. برادر معاویه رفته مصر رو گرفته، مدیترانه رو عمرو عاص فرمانده نیروی درجه. اون نوع اسلام رفته حالا اسلام خشن، اسلام سیاسی، اسلامی که ابزار دین و ابزار قدرت گرفته. خب این اسلام رفته، حالا این اسلام هم آمده تو ایران با همون به اصطلاح خصلت‌های غارتگریش آمده. اسلام در واقع یه بهانه است براش. خب حالا این آمده تو ایران، ایرانی هم خب اول فکر کرده بودن اون شعارهای عدالت، مساوات، نمیدونم برابری، برادری، خب یه مرتبه مواجه شدن با چنین اسلامی، یه مرتبه دیدن ای بابا خود اینا خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن، هنوز 30 سال بیشتر نگذشته، اینا نمیدونم قیام زید و قیام نمیدونم یحیی ابن زید و دوتا به اصطلاح نوه های امام حسین اونا رو قتل عام کردن. یه مرتبه مواجه شدن این که بدتر از اون جنایتایی که تو ایران داره میشه تو خود عربستانه، با بنی هاشم، با بنی عباس، با آل علی، با علویون، دیدن اونجا دیگه چه خبره، مواجه شدن با یه حقیقتی که پس همه اینا در واقع اون اتفاقی که افتاده باجگون شده، یه دی به نام دین حالا بر قدرت سوار شدن، خود مسلمان ها هم قتل عام کردن، مسلمان های واقعی، بنابراین شروع کردن مقاومت، یعنی مبارزه کردن با خود عربا. یعنی در طول تاریخ هیچ یک از ملت هایی که مغلوب شدن توسط عربا مثل ایرانی ها در طول این مدت با خود عرب نجنگیدن، نه به خاطر اسلام، به خاطر اینکه حتی حالا فرصت نیست توضیح بدم، اسلامو گرفتن با اونا جنگیدن، عربا رو بیرون کردن اسلامو نگه داشتن، یعنی اون اسلام نه اسلام اونها، یعنی با دو تا اسلام طرف بودن، یه اسلام سیاسی شده، اسلام حکومتی که اسلام بهانه است برای قدرت، ایرانیا 400 سال با اون اسلام جنگیدن، هیچ وقت هم زیر پرچم اون اسلام نرفتن که با هیچ کشور دیگه بجنگن، ولی همواره مدافع اون اسلام اهل بیت، اسلام قرآن، اسلام نبوی، در واقع اسلام علوی بودن. در حالا زمان آینده میبینیم که زمان قیام سیاه جامگان عربا رو ایرانیا بیرون میکنن، خلیفه رو میکشن، اصلا دیگه عربا بیرون میرن از ایران، ولی اسلام رو نگه داشتن. هرمزان، ابو مسلم خراسانی اسمش هرمزانه، او اصلا در واقع اون بیرون میکنه ولی اسلام رو نگه میداره. حالا این دیگه بر خودش داستانیه که چطور شد حالا موند، اسلام موند ولی عربا رو در واقع ایرانیا بیرون کردن.
البته این فکر کنم یه بحثی جداگانه داشته باشیم برای
این
واقعا اسلام بنی امیه و اسلام علوی، و چقدر به نظرم ایرانی ها به قول امریکای اسمارت بودن که اومدن خوباش ها نگه داشتن و حتی با داشتن اسلام نبوی و علوی تونستن با عربا جنگ بکنن و اونایی که زیر پرچم اسلام داشتن همه رو میکشتن بتونن مبارزه کنن. و خدا رو شکر مثل این که به اینجا میرسه که ابو مسلم خراسانی بالاخره بلند میشه و سعی نمی کنه که کارهای گذشته ساسانیان رو بخواد ادامه بده و از اینکه شکست هم خورده ناامید نمیشن ایرونی ها، و با سرداری به نام ابو مسلم خراسانی که وارد جنگ با عرب میشن و با داشتن اون دین قوی نبوی که پیدا کرده بودن سعی میکنن که عربا رو بیرون کنن و مسلط بشن به کشور خودشون. ولی خب سوالی که مطرح میشه اینجاست که معمولا سابقه تاریخی نشون میده که اکثر کشورها بعد از این که بر یک دینی باعث میشن، اون دینی که وارد کشورشون شده حالا تونستن اون دین رو از کشور بیرون کنن، بر میگردن به گذشته خودشون. ولی در مورد ایرانی ها ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم، یعنی با وجود این که توسط این بر عرب مسلط میشن و عرب رو از کشور بیرون میکنن ولی بر نمیگردن به دین زردشت، یعنی باز دین مسیح اسلام رو نگر میدارن. اینجا علتش چی میتونه باشه؟ یعنی واقعا قوی بودن اسلام علوی بوده یا بد بودن دین زردشت بوده؟ این کدوم میتونه دلیل اصلی این باشه که با وجود اینکه عربو بیرون میکنن ولی اسلامو نگه میدارن؟
بله خب سوال بله سوال مناسبیه،
یکمی کلیدیه این سوال. بله سوال بکنم.
ببینید مسلمونا تنها یعنی عرب تنها تو ایران نیومدن، تا اروپا هم رفتن دیگه، تا گل مرکز فرانسه هم رفتن، تا اونجا رو فتح کردن، اسپانیا رو کاملا
یعنی
فتح کردن،
اسلام بنی امیه،
اسلام بنی امیه بله. دیگه اسلام غارتگری که خب بوده دیگه. خب چند قرن بعد ورق برگشت،
بله.
وقتی ضعیف شدن مسلمونا، مسلمونا رو قتل عام کردن، قتل عام به معنای واقعی کلمه، تمام خون زندگیشون رو همه چین گرفتن، کشتن و زن و بچه ها رو سوار الاغ کردن، همه اینا رفتن، صدها هزار نفر، حالا من آمارش یادم نیست، اصلا واقعا یه ملت قتل عام شد، یعنی مسلمونا اخراج شدن بعد از چند قرن، دو مرتبه برگشتن مسیحی شدن در اسپانیا.
بله.
پس نشون میده مسیحیت نمورده اونجا.
درست.
اتحاد جماهیر شوروی هم همینطور دیگه، شوروی وقتی فروپاشید در طول 70 سال که مذهب معنی نداشت، سرکوب شده بود، نه مسجد، نه قرآن، نه هیچ یک از آداب و سنت‌های مذهبی رو نمیتونستن در این اصطلاح جمهوری‌هایی که حالا به وجود آمده انجام بدن. چطور شد که تا حکومت شوروی فروپاشید دو مرتبه روز از نو، روزی از نو،
مسجدها
دوباره یه چیزی وقتی زمینه داشته باشه به وجود میاد. یا در ایران فرض کنین زمان رضا شاه که کشف حجاب شد و حق ندارین روسری داشته باشین، چادر داشته باشین، عزاداری ممنوع میگرفتن، کسی حق نداشت عزاداری بکنه. به محضی که روز رضا شاه رفت، از روز بعد دو مرتبه همه حسینی ها و تکیه ها و، یعنی نمیشه که ملتی رو به زور 10 قرنم طول بکشه وقتی یه مطلبی هست، یه اعتقادی هست، خودش رو نشون میده. حالا این سوال مطرحه
که چرا ایرونی ها این کار؟
بله ما زمان در واقع ابو مسلم که اسمش ابو مسلم نبوده، بهزادان اسمش، بهزادان پورونداد، یک سردار ایرانیه، سردار ایرانی در خراسان، این اصلا مسلمون شده، تعصبش از خود عربان بیشتره،
حتی اسمش هم عوض،
بله اسمش هم کرده ابو مسلم خراسانی، نهضت سیاه جامگانو پدید میاد، 300 400 هزار نفر نیرو جمع میکنن در خراسان، یه وحدتی دو مرتبه در ایران به وجود میاره. خب رژیم بنی امیه رو بعد از 1000 ماه حدود 83 سال منقرض میکنه، یعنی خلیفه کشته میشه، یعنی ایرانی ها پیروز شدن، حالا عربا رو بیرون کردن. خب این سوال مطرحه که خب چرا برنگشتن به همون سردارای ساسانی، چرا به همون دین زرتشت رو؟ خب این چه اتفاقی افتاده که حرکت های آزادی خواهانه، انقلابی که تو ایران پدید آمده، حرکت های زرتشتی نیست دیگه، همه حرکت های اسلامیه، مثل ابو مسلم خراسانی، البته تک توک مثل فرض کنید به آفریدیان اینا هست، خیلی ضعیفه، ولی نهضت های خالص ایرانی، ایرانی که حالا یه مقداری مزدکیه، یه مقداری عقاید مثلا مانوی درش هست، یه مقدار زرتشتی، ولی بسیار بسیار ضعیفن. یعنی دیگه ایرانی با اون پیام هایی که از طریق به اصطلاح علویون گرفته، دشمن عرب هستش، ولی عربی که گرفتن، ولی اسلام رو به گونه دیگه فهمیده. حالا دیگه به خاطر اسلام، ابو مسلم خراسانی که قیام کرده، قیام برای چی کرده؟ میره میگه که حق با بنی عباسه.
بله.
حکومت بنی عباس از اون موقع، ببینید دو تا اختلاف بوده، یکی بنی هاشم بوده که بنی امیه، که بنی امیه که میخوره به معاویه و یزید و غیره، اینا میگن که اصل حکومت واقعی باید بنی عباس باشه. ابو مسلم خراسانی عباسیه، شیعه عباسیه، در واقع شیعه به اصطلاح عباسیه، و عباسیان میره رو کار، این خودش خیلی سواله. البته عباسیان هم بلای سر ملت ما و دیگران آوردن که اون برش دیگه ناوز روی بنی امیه رو در واقع سفید میکنه.
این منظور این عباسیان مذهب بنی هاشمی داشتن؟
نه، همه مسلمون بودن، مسلمون، یعنی دعواهای قبیلگی بود دیگه. بله. میگفتن تا الان 83 سال بنی مروان، بنی امیه اینا هستن، ولی حق با بنی عباسه که به پیامبر نزدیکترن، اینا قوم و خویش مثلا پیامبرن. تو بنی عباس هم خب بنی هاشم و نمیدونم خاندان علی، شیعه چند تا بوده، شیعه زیدی، شیعه علوی، شیعه صفوی، شیعه میگم صفوی عباسی. بله منظورم اینه که دین زرتشت به خاطر اینکه تبدیل در زمان ساسانیان به یه دین دولتی شده بوده، یعنی در خدمت حکومت در اومده، سرکوب کرده. ما حالا تو زمان خودمون اینا رو بهتر میفهمیم که مردم که اکثرا اهل مطالعه نیستن، حتی تو این دوران در قرن 21 چند درصد مردم مطالعه کردن؟ اسلام میشناسن، قرآن میشناسن. قضاوت مردم 95 درصدشون حداقل رو عملکرد حاکمانه. وقتی که حاکمان میکشن، شکنجه میدن، تجاوز میکنن، اعدام میکنن، سرکوب میکنن، مردم از اون دین متنفر میشن. یعنی اون دین تو اون جامعه بدنام میشه. مردم که نمیدونن که اصلا اینا ربطی به دین نداره کاری که داره میکنن. اون موقع هم چون در زمان ساسانیان به نام دین زرتشت دمار از روزگار مردم در آورده بودن، این اصلا تعطیل شده دیگه تو جامعه، به طوری که وقتی که عربا رو بیرون میکنن مردم دیگه به اون دین بر نمیگردن، اون دین دیگه منقرض شده. نمیگم 100%، هست یه حرکتایی به هافریدیان مثلا اینا هستن، ولی اون نهضت هم توسط خود ایرانی ها سرکوب شدن. ابو مسلم خراسانی که به اصطلاح بهزادانه نهضت به هافریدیان رو سرکوب میکنه، نه دیگه اعراب، یعنی خود ایرانی ها برخورد میکنن با اندیشه های اونا که جنبه های مثلا غیر اسلامی داره. حالا تاریخ رو اگه آدم بخونه متوجه میشه که ایران به سرعت خودش از اعراب آزاد کرده،
به یه حکومت ایرونی تشکیل داده.
بله، به خاطر بعد همون اسلام هم با اعراب جنگیده، اعراب رو کشته بیرون کرده، ولی یه تعریف دیگه ای از اسلام رو او بهش چسبیده که به قول از کردن برتران راسل میگه اصلا خدماتی که ایران به اسلام کرده، یعنی از 4 مذهب اهل تسنن هر 4 پایه‌گذارش ایرانیان، حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، از 6 کتاب صحاح سته، کتابای فقهی اصلیشون روایات، 5 ایرانی هستن، تفسیر رو نوشته، زبان رو نوشته. یعنی میگه اسلام رو یا ایرانی ها آباد کردن یا اسپانیا که فتح شده بود. میگه در طول اون مدت همه فیلسوفا، اندیشمندان اینا همه ایرانی هستن و یا اون طرف عرب کاری اونچنان نکردن درباره به اصطلاح دینشون.
خیلی ممنون. ولی اصلا نمیدونم این سوال اینجا مطرح میشه که چرا اصلا عرب خواسته حمله بکنه به ایران. یعنی خب دین اسلام ها که به نحوی که آیا واقعا این مسئله بنی امیه باعث میشد که فقط قدرت طلبیشون بوده که میخواستن به کشورهای دیگه برن، یا هدفشون بوده که دین رو بخوان ببرن به کشورهای دیگه از قبیل ایران؟
ببینید دین اصلا بازی بوده. دین 30 بعد از پیامبر اسلام افتاد دست دشمنان اسلام. اصلا میشه باور کرد؟ یعنی بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان اینا 25 حکومت کردن، علی هم 5، علی وقتی که حضرت علی شهید میشن 6 هم که امام حسن، حکومت میفته دست معاویه. معاویه کیه؟ پسر ابو سفیان. ابو سفیان کیه؟ رهبر دشمنان پیامبر در طول 23. یعنی درست ضد انقلاب دشمنان اصلی پیامبر و مسلمانان، البته نه دیگه به نام بت پرستی، چون دیگه جامعه عربستان شبه جزیره مسلمان شده، اینا که دیگه نمیتونن، اونا مسلمان شدن. همه ادعای میکنه معاویه که من کاتب وحی بودم، نمیدونم خال المؤمنین، همش به ادعای اسلامی. جامعه چون مسلمان شده، اونا دیگه نماز جا نماز آب بکش هستن، مساجد خیلی از زمان پیامبر آبادتر، مناره ها بلندتر، به نام اسلام. به نام اسلام رفتن تا اسپانیا رو گرفتن، به نام اسلام رفتن ایران رو گرفتن، غارت کردن. ولی کیا هستن اینا؟ همونایی هستن که خاندان پیامبر قتل عام کردن، همونایی هستن که زمان حجاج قتل عام مردم مکه، قتل عام مردم مدینه. مردم مکه به نظرشون رسید که مثلا عبدالله ابن زبیر رهبر اونا بود، فکر کردن که برن تو خانه خدا اونجا حفظن دیگه، پناه بدن خانه خدا. با منجنی خانه خدا رو خورد کردن، رفتن همه اینا رو سر بریدن اونجا. یعنی دیگه اینا براشون مهم نیست، خاندان پیامبر کعبه است. وقتی که امام حسین رو کشتن، حالا در کاخ یزید یا ابن زیاد بردن، میگه لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم با حکومت قدرت طلبی کردن. فلا خبر اونجا ولا وحی نزل، اصلا چه کشکی، چه دینی، چه وحی، چه پیامبری، اینا همش بازی قدرت بوده. تا حالا اونا بودن، حالا ما انتقام کشندگان اون میگیریم. یعنی اصلا زیر دین زدن در مجامع خودش، اصلا دین رو اعتقاد نداشتن. یعنی یه عده بی دین به نام اسلام آمدن تو ایران قتل عام کردن، 10,000 زن ایرانی رو بردن تو بازارهای برده فروشی فروختن، بچه های ما رو بردن فروختن. اینا هیچ کدوم مسلمون به اون معنا نیستن، اسم اسلامی هست. هر جنبشی تو ایران میشده اینا سرکوب کردن. حالا رقم ها رو من نمیدونم، میگن 40,000 نفر در گرگان اینا رو سر بریدن، مقاومتی که در گرگان کردن. در قم، حالا فکر کنم قم شهر مذهبی قم، 70 نفر از زرتشتی‌ها سر بریده شدن. در سیستان تا 12 کیلومتر جنازه ها رو آویزون کرده بودن تا ماها که ایرانی ها سرمشق بگیرن. بعد یواش یواش ایرانی ها فهمیدن که اینا بدتر از این بلاها رو سر خود مسلمان ها در بردن، سر خاندان پیامبر، سر علویون. عاشورا رو چه خون ایران انداختن، قتل عام مردم مکه و مدینه. یعنی در واقع قدرت بوده. حالا همه فکر کنن که تاریخ اسلام یه دهی مسلمون، بله مسلمون شناسنامه الان هم به نام اسلام همه این چیزایی که شاهد هستیم داره انجام میشه دیگه. ولی در هر حال نه در قرآن گفته که حق داره، این کاری که انجام دادن اصلا توجیه قرآنی نداره، نه حق داشتن اسپانیا برن، نه حق داشتن ایران بیان. قرآن فقط اجازه میده، میگه مهاجم رو میتونین دفع بکنین، جلوتر نرین. این شعارهای صدور انقلاب توسعه اسلام ما دیگه آشناییم دیگه، این حرفای زمان خودمون صدور انقلاب، اینا هیچ کدوم مبنای اسلامی نداره. یعنی از عنوان و اسم اسلام سوء استفاده شده، به جای دیگه رفتن. همونطور که عرض کردم تو اسپانیا رفتن با شمشیر 3-4 قرن بعد با شمشیر بیرون کردن، تو ایران هم که با شمشیر آمدن، با اینکه دیگه خود ایرانی‌ها اسلامو پذیرفتن، ولی همچنان امروز هم برای ما مطرحه. ملیت ما در برابر مذهب قرار گرفته، چون ایرانی از خاطرش نمیره که بالاخره با شمشیر آمدن توی اینجا. در حالی که مثلا فرض کنید تو اندونزی، تو مالزی، اونجا که جنگ نشده، هر کدوم کشورها 400-500 میلیون مسلمون دارن، اونا هیچ وقت تردید نمی کنن برای اینکه کسی نجنگیده، اسلام خودشون پذیرفتن. یا مثلا یهودی ها هیچ وقت، با اینکه ممکن 90%شون هم یهودی نباشن، ولی یهودیت رو جزء ملیت خودشون میدونن، جزء هویت خودشون میدونن. ولی تو کشورهایی که جنگ شده، ناخودآگاه یه ملت همیشه احساس میکنه که به من یه موقعی تحمیل کرده. بنابراین این مشکل رو ما همواره داریم با خودمون دیگه.
خیلی ممنون بیننده عزیز، انشالله که از بحث تاریخی ما خوشتون اومده باشه. میدونم که خیلی باز سوالای مطرح میشه، ولی خوشحالم که آقای بازرگان، چیزی که من برداشت کردم از صحبت های شما و مطمئنن بیننده عزیزم همین برداشت کردن، مردم مسلمون نشدن به خاطر عربا، مردم مسلمون شدن ایرانیا به خاطر اینکه فکر کن دین اسلام برادری، برابری و صلح رو در خودش داره، یعنی دین واقعی اسلام. و همینطوری که الان ما تو حتی در زمانها، توی زمان حال ما میبینیم یه آدمی که دین اسلام رو واقعا شناخته، با قرآن آشنایی کامل داره، نمیاد دینش رو به خاطر اشتباه، به خاطر دیگرانی که از این دین استفاده میکنن و دست به کارهای خلاف میزنن بخواد دینش رو از دست بده. دینش رو قوی تر میکنه، بیشتر خودش رو آگاه میکنه و میفهمه که این دین اسلام نیست که توش کشت و کشتار باشه. اینا استفاده و سوء استفاده از دین اسلامه.
بله دیگه، همه شریعت ها و همه مذاهب و دین ها در طول تاریخ همینطور بوده دیگه. 1000 سال در قرون بسطا به نام مسیح، مسیح مهربان،
بله،
چه بلایی سر مردم مغرب زمین آوردن که بالاخره رنسانس پدید آمد و انقلابات و بعد جنگ های مذهبی فوق‌العاده. نه انجیل عوض شده، نه مسیح عوض شده، نه مسیحیت. ولی مردم وقتی عوض میشن، برداشتشون، درکشون و فهمشون از دین عوض میشه. 1000 سال اونا گرفتار این مسائل بودن، انکیزیسیون و تفتیش عقاید و کشتار روشن فکران، تا غرب به جون آمد در دست اینا، در واقع آزاد کرد خودش رو. در اسلام هم خب از همون اولش، از کدام 30 سال بعد از پیامبر قضیه واژگون شد، دشمنان به نام اسلام حالا سوار شدن. 83 سال که بنی امیه بودن، بعدم چند قرن دیگه بنی عباس که دمار از روزگار خود طرفدارای پیامبر و علی و اهل بیت. یعنی ایران در واقع پیام رو گرفت، در واقع اسلامی رو که خودش فهمیده بود. اسلامی رو که از قرآن، از پیامبر اسلام یا به خصوص علویون گرفته بود، اونا دیگه سبت و سخت گرفتن و بزرگترین خدمات فرهنگی، علمی، هنری رو به اون اسلام کردن، ولی با اون عربا در طول این مدت دائما در حال جنگ بودن. هیچ ملتی مثل ایرانی ها یک بار حتی زیر پرچم اون اسلام سیاسی حاکم نرفته و همواره با اون مبارزه میکرده. و پیامبرم چیزی گفته بودن به اون اوائل اعراب که این به سلمان فارسی که قوم این به خاطر اسلام با شما خواهند جنگید در آینده. بله. این معروفه توی تاریخ. بله.
خیلی متشکر. مرسی از بیننده عزیز. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ بسپاریم. از شما خیلی متشکر
و ممنون از توجه بینندگان و همچنین از شما با طرح سوالاتتون. انشالله که البته این بحث خیلی طولانی است، ادامه داره. انشالله در یه موقعیت دیگه ای ابعاد دیگه ای رو خواهیم شکافت.
حتما. خیلی متشکرم.